فصل دوم فلسفه قیام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شعائر شاخص و بارز شیعه و بلکه به عبارت صحیح‌تر باید گفت اصل و پایه همه اصول و مبانی تشیع، محبت و تولی اولیاء دین حنیف حضرات معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین می باشد. چنانچه در روایت معروف وارد است:
بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایه، ولم ینادى بشیء کما نودی بالولایه.
اسلام بر پنج رکن استوار است: نماز، روزه، زکات، حج و ولایت اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. در حالی که خدای متعال به هیچ یک از اینها توصیه نفرموده به آن میزان که درباره ولایت توصیه کرده است. و در این مورد روایات از حد تواتر فراتر است. حقیقت مکتب تشیع منحصر در ولایت و انقیاد بیچون و چرا و اطاعت محض از حضرات معصومین علیهم الصلاة و السلام است و ظهور این مکتب و تبلور مبانی آن در احیاء ذکر و ابراز مراتب مودت و محبت به خاندان رسالت تحقق می‌یابد. در مکتب تشیع حریم و حدود مقام ولایت و منصب امامت باید کاملا مورد توجه قرار گیرد و هیچ فرد دیگری از هر طبقه و مرتبه نباید در این حریم و حرم داخل شود. تعابیر و کلماتی که در شهر و بیان احوال بزرگان و زعمای دین به کار می رود باید به طور کلی با اصطلاحات و واژه‌ها و عبارات مستعمله در مورد ائمه خدا علیهم السلام تغایر و تمایز ماهوی داشته باشد که خدایی نکرده تساهل و تسامح در این مسئله موجب سخط و غضب ولی نعمت ما و خدای متعال خواهد شد. تبیین مسئله امامت معصوم علیه السلام و امتیاز او با سایر افراد باید سرلوحه شعائر و مبانی تشیع قرار گیرد و این مسئله برای عموم چه مسلمین و چه غیر آنان روشن و مبرهن گردد که مقام و موقعیت امام معصوم علیه السلام ماورای اندیشه و توهمات بشری قرار دارد و هیچ فردی را نمیتوان به او مقایسه نمود و وصول به مرتبه و درجه امام علیه السلام از طوق و طاقت افراد بشر خارج است، مگر آن عده قلیل که با قدم راسخ و همتی عالی و عزمی متین و مجاهدات پیوسته و سلوک مسیر الالله حجب ظلمانی و نورانی نفس را طی نموده با وصول به مرتبه ولایت و تجرد در نفس امام علیه السلام فانی و مندک گردیدند که از اینان به عرفای بالله و صاحبان ملک ولایت و حائزان مرتبه تجرد مطلق و فناء فی الله تعبیر می شود و باقی افراد در مراتب مادون به حسب سعه وجودی و ادراکی خود قرار دارند. در مکتب تشیع همه چیز امام معصوم است و بس. و حدیث شریف نبوی انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض ناظر به این لطیفه می باشد. کتاب الله ناطق که همان نفس مقدس و ملکوتی امام معصوم می باشد ناظر به دو جنبه تعلیمی و تربیتی حقایق قرآن کریم است و بدون آن تمسک به قرآن جز گمراهی و ضلالت ثمره‌ای به بار نخواهد آورد. مشکلی که برادران اهل سنت ما با آن مواجه می باشند نسیان این نکته حیاتی و رهانمودن زمام امور دین و دنیای خود و سپردن کشتی طوفان زده به دست امواج هولناک فتن و گردابهای مخوف زمانه است. تسلیم و تفویض زمام دین به دست افرادی همچون ابو حنیفه و غیره و حذف ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین که خدای متعال فقط و فقط اینان را لائق و قابل برای هدایت و دلالت خلق دانسته است، ثمره‌ای جز حیرت و سرگشتگی در امور دین و دنیای آنان نخواهد داشت. و همین مسئله برای شیعه نیز صادق است. اگر ما ذره‌ای از این مسیر منحرف کردیم و بخواهیم خودسرانه مسیری جدای از مسیر و ممشای اهل بیت عصمت و طهارت بپیماییم و از فرامین و دستورات نورانی آنان به خواست خود و سلیقه شخصی و رعایت مصالح دنیوی سرباز زنیم، به همان مهلکه و خسرانی دچار خواهیم شد که سایر فرق مسلمین به آن گرفتار شدند. مسئله قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام و شهادت آن بزرگوار در فرهنگ تشیع به عنوان حیاتی ترین شاخص حق و باطل برای انسان در جمیع مراتب و مراحل تکاملی آن قرار دارد و هیچ فردی را در هیچ مرتبه‌ای گزیر و گریزی از اتباع و پیروی آن حضرت در تمام مراحل و موقعیت‌های مختلف این حرکت چه قبل از عاشورا و چه پس از آن نمی باشد. زیرا این واقعه با ویژگی‌های خود یک حادثه استثنایی در طول تاریخ بشریت است که خلق آن توسط یک امام معصوم علیه السلام تحقق پیدا کرده است، نه یک فرد عادی و یا یک عالم عادی. دیدگاه فرهنگ شیعه نسبت به واقعه عاشورا با سایر دیدگاه‌ها نسبت به این قضیه یک تفاوت ماهوی و اساسی دارد و به قول مولانا، هر کسی از ظن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. مظلومیت حضرت سید الشهدا علیه السلام در فرهنگ تشیع این نیست که گروهی از خدا بی خبر با یورش بر عده‌ای از زراری و اولاد پیامبر آنان را از دم تیغ گذراندند و از بزرگ و کوچک حتی طفل شیرخوار نگذشتند و پس از شهادتشان اهل بیت رسول خدا را با آن وضع فجیع و شرم‌آور از این شهر به آن شهر در شوارع و ملاء عام به اسارت و قل و زنجیر کشاندند و کردند آنچرا که تاریخ از ذکر آن به شرم آید. مظلومیت سید الشهدا در این است که کسی به حقیقت و روح و جان این حادثه پی نبرده و از جاهل و عامی تا عالم و خبیر همه و همه این واقعه را از دریچه نفس و روح آشفته و ناخالص و افکار کودکانه خود تفسیر و توجیه می کنند. عامی این حادثه را به عنوان یک حادثه دلخراش و جانگداز می نگرد و از این روی بر سر و سینه خود می کوبد و اشک ماتم بر این مصیبت از دیدگان می افشاند. و به طور کلی نکات عاطفی و احساسی این حادثه آنچنان چشم و گوش و حواس او را به خود معطوف نموده است که دیگر مجالی برای تأمل و تفکر در جنبه حیاتی و اساسی این واقعه که بر آن اساس تکون و تشکل و هویت واقعی کربلا نشأت گرفته است باقی نمی گذارد. تحلیل و بررسی تاریخ عاشورا به عنوان واقعه احساسی و رنج و الم ظاهری که در یک طرف آن فرزند رسول خدا با اهل و عیال بیپناه خود و عده‌ای قلیل از اصحاب و یاران مخلص و در طرف دیگر یزید پلید و دنیا باوران ستم بیشه و قدار که در لشکری انبوه برای هدم و محو نه مکتب رسول الله و مکتب ولایت بلکه برای قتل و نهب شخص آن حضرت و اهل بیتش قرار گرفته است، ظلمی است فاحش و گناهی است نابخشودنی که صاحب این مصیبت با تمام وجود خود از آن مبرا و منزه است. حادثه عاشورا هرچه بود و در هر بود از جنایت و وقاحت قرار داشت، بالاخره سپری شد و گریه و ماتم بر امری که صدها سال از وقوع آن گذشته است، چه دردی را دوا می کند و چه نیازی را برطرف می نماید؟ و آیا این همه تأکیدات و دستورات متوافر و متکاسر از حضرات معصومین علیهم السلام بر اقامه مجالس عزا و مصیبت و گریه بر مصائب سید و سالار شهدا و اهل بیت مظلومش فقط برای این جهت بوده است، یا اینکه مقصود و منظور چیز دیگری است؟ ولذا می‌بینیم که متأسفانه امروز مسئله مرثیه و روزه و عزای حضرت ابا عبدالله الحسین ارواحنا له الفدا از صورت منطقی و عبادی خود به جهات اعتباری و وهمیات دنیوی تغییر مسیر و جهت داده است. هدف و غایت ذاکرین و نوح خانان بر هرچه پررنگ و لعاب کردن ظاهری این مصائب متمرکز شده است و تهییج احساسات مردم به خصوص طبقه جوان به هر وسیله و با هر تعبیر و به هر ترفند و جلوه‌ای انجام می‌پذیرد و هر که در این راه موفق تر است مطلوب تر است. و اگر بخواهیم قدری به خود جسارت دهیم و این مجالس را با مجالس عادی دیگر مقایسه کنیم، باید بگوییم به مجالس تئاتر و هنرپیشگی اشبه است تا به مجالسی که در خور شأن و متانت و منزلت یک امام معصوم علیه السلام قرار دارد. و هدف از این امور فقط گریه بیشتر و برسر زدن بیشتر و فریاد زدن بیشتر است و بس. گویا صاحب عزا و مصیبت به این گریه ها و شیون های ما به این نحو و این کیفیت نیازمند است و به این صورت او را از حالت غربت خارج نموده لباس عزت و اقتدار را بر قامت او می پوشانیم و مظلومیت را از دامان او می زداییم و به او اعلان می کنیم: ای حسین، اگر در کربلا یاوری نداشتی که به دفاع از تو برخیزد و حرم تو را در قبال این گرگان بیابان محافظت نماید، اکنون بیا و ببین که این جمع شیفتگان و عاشقانت چگونه در عزای تو فریاد می زنند و بر سر و روی خود می کوبند و بر عزای تو سرشک ماتم از دید روان می سازند. سید الشهدا علیه السلام از این دیدگاه فقط یک فرد مظلوم و مقهور است که با او به قساوت برخورد شده است و اگر لشکریان یزید با او به نحو دیگری برخورد می نمودند، مثلا آنها را از آشامیدن آب منع نمی کردند و یا طفل شیرخوارش را با تیر جفا به شهادت نمی رساندند و یا پس از شهادتش به حرم و خیام او یورش نمی آوردند و خیمه های او را به آتش نمی کشندند و یا اینکه اهل بیت او را در غل و زنجیر در بیابانها به آن کیفیت فجی حرکت نمی دادند و غیره، دیگر بهانه و دستاویزی برای این نحو از عزاداری و مصیبت وجود نداشت، چونان که برای سایر ائمه خدا علیهم السلام همچون امام مجتبی و حضرت سجاد و غیره چنین نمی کنند و در آن مجالس با یک تعزیه و ذکر مصیبت عادی مجلس را تمام می کنند. بنابراین به خوبی روشن می شود که این همه شور و احساس و ابراز اندوه و ماتم بر حضرت سید الشهدا علیه السلام فقط به لحاظ کیفیت استثنایی او در مسئله شهادت است، نه به جهت لحاظ مراتب امامت و ظلمی که بر امام علیه السلام از حیثیت امامت و ولایت او رفته است، مانند سایر ائمه ما علیهم السلام. البته نمیتوان این نکته را بر عوام خورده گرفت، زیرا آنان طبعا با معارف و اصول اعتقادی اسلام چندان آشنا نمی باشند و طبیعی است که منظر و دیدگاه آنان نسبت به مسائل و حوادث تاریخی از این دریچه که دریچه حس و عواطف است خواهد بود. و در مقابل این دیدگاه عامیانه، دیدگاهی روشن فکرانه به اصطلاح غیر صحیح امروزی خود نسبت به حضرت ابا عبدالله علیه السلام وجود دارد، دیدگاهی که تمام ظرفیت و قابلیت و شخصیت و شؤونات و مراتب کمال و فعلیت امام علیه السلام را منحصراً در مسئله مبارزه با ظلم و ستم دربار امپراتوری و شاهنشاهی بنی امیه به خصوص یزید پلید می داند و تنها و تنها از این دیدگاه به شخصیت و شؤونات امام علیه السلام می نگرد. و اگر بخواهیم خیلی به این دیدگاه از جنبه سایر مراتب امام علیه السلام امتیاز بدهیم، باید سهم سایر ابعاد وجودی او را در مقیاس با مسئله مبارزه تنها 10% قرار دهیم و 90% را صرفاً برای مبارزات او با دستگاه جائر اموی در نظر بگیریم و شخصیت آن حضرت را به عنوان یک فرد مبارز و معارض با ظلم و فساد چونان سایر افرادی که در طول تاریخ به این مسئله پرداختند، مانند کاوه آهنگر و یعقوب لیث و ژان دارک و اقبال و گاندی و غیره که چهره بارز آنان در مسئله مبارزه با مفاسد و ستم حکام و جبابره زمان مجسم و مشخص است، بدانیم. از این دیدگاه امام علیه السلام را چه سید الشهدا و چه غیر آن حضرت تنها در بعد مبارزه با رژیم‌های ستمکار می‌شناسند، نه بیشتر. و برای تثبیت نقاط روشن و بارز امام علیه السلام در طول زندگی به دنبال مبارزات او می‌گردند و اگر در صفحات تاریخ به این مسئله برخورد نکنند یا نتوانند به شکل موجه آن را ارائه دهند، با هزار زحمت و مصیبت مبارزه ای را برای او می تراشند و آن را با هزار رنگ و لعاب در معرض افکار عموم قرار می دهند. تا مبادا خدای نکرده به واسطه فقدان و یا ضعف در این نکته مهم و حیاتی نقصانی و ایرادی و خدشه ای بر مسئله امامت و ولایت و زعامت او وارد گردد. در این دیدگاه طبعاً بین ائمه علیهم السلام نسبت به این مسئله به میزان شدت و ضعف آن اختلاف فاحشی به وجود خواهد آمد و رتبه سید الشهدا علیه السلام با برادر اکبر خود حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام تفاوت چشمگیری خواهد یافت و نعوذ بالله منقصتی که از این باب بر سبط اکبر رسول خدا وارد می‌آید چه بسا مسئله امامت او را زیر سؤال می‌برد. این دیدگاه حتی در خود زمان امام مجتبی علیه السلام وجود داشته است و پس از صلح با معاویه از طرف نزدیکترین یاران خود مورد اعتراض و تعابیری قبیح و زننده قرار گرفته است. مظلومیتان حضرت را بنگرید که برای دفاع از آرمان و روش خود باید از کلام نبوی که فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا استعانت بجوید و بدین وسیله خود را از گزند آماج تیرهای سب و دشنام و شناعت آن هم توسط اصحاب و یاران نزدیک خود برهاند. از جمله معترضین به امام مجتبی علیه السلام سلیمان ابن سرد خزائی و حجر ابن عدی و سفیان ابن ابی لیلا و ابی سعید عقیسا بودند. در علل الشرایع نقل می کند ابی سعید عقیسا می گوید به حسن ابن علی ابن ابی طالب گفتم ای پسر رسول خدا، چرا با معاویه به سازش و مصالحه پرداختی در حالی که مسلماً می دانستی تو بر حق می باشی و معاویه بر زلالت و بطلان؟ پس او چنین فرمود ای ابا سعید، آیا من حجت خدای متعال بر خلقش نمی باشم و پس از پدرم امام بر مردم نیستم؟ گفتم بلی چنین است. فرمود آیا من همان فردی نیستم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره من و برادرم فرمود حسن و حسین هر دو امامند، چه قیام کنند و چه نکنند؟ گفتم بلی این چنین است. فرمود پس در این صورت من امام هستم اگر برخیزم و امام هستم اگر بنشینم. ای ابا سعید، من به همان دلیلی با معاویه صلح نمودم که رسول خدا قبل از من با بنی زمره و بنی اشجع و اهل مکه هنگام رجوع از حدیبیه مصالحه نمود، در حالی که آنان به تنزیل قرآن کافر بودند و اصل آن را انکار می کردند. ولی معاویه و اصحاب او به تأویل قرآن که همان ولایت و امامت امام معصوم علیه السلام است کافر می باشند و آن را رد و انکار می نمایند. ای ابا سعید، اگر من از جانب خدای متعال امام بوده باشم، دیگر جائز نیست که شخصی در عمل و رأی من تشکیک کند و آن را بدور از مصلحت و واقع بپندارد. چون رأی بر سازش و مصالحه تعلق بگیرد و یا بر جنگ و ستیز با اهل باطل و گمراهان. اگرچه علت و دلیل این مسئله بر افراد مخفی باشد و علم به آن نداشته باشند. آیا نمی بینی که خضر هنگامی که سفینه را شکافت و جوان نورس را به قتل رساند و دیوار را تجدید بنا نمود، مورد اعتراض و پرخاش موسی علیه السلام قرار گرفت؟ زیرا موسی دلیل این رفتار را نمی دانست و هنگامی که خضر حقیقت مطلب را برای او آشکار و روشن نمود، پذیرفت و قبول کرد. و این چنین است مسئله من در سازش با معاویه. بنابر این اعتراض و پرخاش شما بر عمل من به واسطه جهل و نادانی شماست بر اسرار و مصالح امور، و اگر من این کار را انجام نمی دادم، یک نفر شیعه از شیعیان ما بر روی زمین باقی نمی ماند. و نیز در تاریخ خلفا می گوید، اصحاب آن حضرت به او می گفتند، ای کسی که موجب ننگ و آر مؤمنین گشتی، و او در پاسخ می فرمود، ننگ و آر دنیوی بهتر از عذاب و آتش اخروی است. و شخصی بان حضرت گفت، سلام بر تو ای ذلیل و خوار کننده مؤمنین. و حضرت در پاسخ فرمود، من مؤمنین را ذلیل نگردانیدم، ولیکن دوست نداشتم شما را در راه سلطنت و حکومت به باد فنا بدهم. و از همه اینها گذشته، از آنجا که این مسئله در طول بیش از 1000 سال برای آخرین پیشوا و امام ما حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافداه اتفاق نیفتاده است، باید گفت که از همه بیشتر آن حضرت مورد این اشکال و اعتراض قرار خواهند گرفت و گویا به وظیفه امامت و زعامت خود نعوذ بالله در طی این قرون و اعصار عمل ننمودند. این دیدگاه همانند دیدگاه اول ناشی از جهل و عدم شناخت حقیقت امامت و مسئلهی بدین خطیری را با دید احول و بیمار نگریستن و امام را همچو خود دانستن و او را به خود قیاس نمودن و مشاعر او را در حد مشاعر و مدرکات خود تنزل دادن است. نعوذ بالله من الجهل و الزلاله و البعد و الغوایه. این طائفه نمی دانند که سید الشهدا علیه السلام قبل از خلق حادثه عاشورا یک امام بود، امام معصوم، و ارزش تاریخ عاشورا به حضور یک امام معصوم در آن است، نه یک فرد عادی، ولو اینکه به هر مرتبه از مراتب علم و تقوا و تقرب رسیده باشد. و به عبارت دیگر، این امام معصوم است که به حادثه عاشورا عزت و شرف و اعتبار و هویت خاص می‌بخشد، نه اینکه عاشورا برای امام علیه السلام شرف و عزت و آبرو آورده است. و اگر در این حادثه عظما هر فرد دیگری با هر هویت و شخصیتی که باشد زمام امور را به دست می‌گرفت و اداره این جریان را به عهده می‌گرفت، دیگر عاشورا عاشورا نبود، بلکه واقعی بود مانند سایر وقایع و حادثه‌ای بود همچون سایر حوادث بیشمار تاریخ که در آن به عده‌ای به ناحق ظلم و ستم رفته است و آنان مقهور و منکوب عده‌ای ستمکار و جنایتکار بودند. از اینجاست که ما در می‌یابیم در هیچ عصری هیچ واقعی را به واقعی عاشورا نباید قیاس نمود و خدای نکرده تعابیری که حاکی از یک نوع وحدت و مشابهت بین این وقایع با واقعی عاشورا به وجود می آورد نباید به کار بست و از حدود تعیین شده توسط حضرات معصومین علیهم السلام نباید تجاوز نمود. در این تصور نابجا و غلط نسبت به ساحت مقدس حضرت مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام حقیقت و شؤون امامت به تمام معنی الکلمه و کیفیت ربط امام با مبدأ اعلا و وساطت او بین ذات حق متعال و بین سایر مخلوقاتش از مبدعات و مجردات و عالم طبع و ماده و تدبیر تکوینی در همه نفوس اشیا و قوام حیات اشیاء ملکی و ملکوتی به نفس قدسی آن حضرت و ایصال همه مراتب تعینات به اصل و حقیقت خود تکویناً و واقعاً به طور کلی فراموش شده است. امام علیه السلام قلب عالم امکان و سر حقیقت تنزل فیض پروردگار در عوالم مادون ذات حق است. مشیت و تقدیر اراده الهی توسط نفس امام علیه السلام در جمیع عوالم ساری و جاری است. در آنجا که اراده حق بر قیام تعلق گیرد قیام می کند ولو اینکه یک نفر همراه و همگام با او نباشد. و در آنجا که اراده حق بر سکوت و سکون تعلق پذیرد از خود اظهار سلیقه و رویه نمی کند. گرچه تمامی خلائق پشت سر او در حال انقیاد و اطاعت باشند. او از خود گذشته است و به حق پیوسته است و دیگر از پیش خود نظری ندارد و فکری سوای اراده و مشیت حق در مخیله او خطور نمی کند. فعل او فعل حق است و بر فعل حق ایراد و اعتراض جایی ندارد. سکوت امام مجتبی علیه السلام به همان اندازه مورد رضا و مشیت حق است که قیام سید الشهدا علیه السلام بدون یک ذره و یا سر سوزنی اختلاف و تفاوت. و اگر جز این باشد در فعل حق قبح و شناعت به وجود می آید. تعالی الله انزالک علوا کبیرا. و تا انسان به این حقیقت نرسد دائما در حال شک و تردید و نوسان و اعتراض و ایراد اشکالات واهی و پوچ نسبت به امام معصوم علیه السلام به سر خواهد برد و در هر موقعیتی و مناسبتی بسته به حوادث و جریانات مناسب و یا نامناسب آن موقعیت حکمی و قضاوتی به مقتضای فهم ناقص و توهمات و تخیلات خود نسبت به فعل امام علیه السلام خواهد نمود و دائما دچار تناقض و تضادهای متولده از جریانات مشابه در زمینه‌ها و ظروف متفاوت خواهد گردید. و از اینجا به این حدیث شریف نبوی می رسیم که فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. یک فرد شیعه به مقتضای فرهنگ اصیل و ناب خود اول باید امام را بشناسد، آنگاه به افعال و کردار او توجه نماید. و لذا مشاهده می کنیم بسیاری از بزرگان عصر امام علیه السلام همچون برادر گرامی آن حضرت جناب محمد حنفیه و یا عبدالله ابن جعفر طیار و ام سلمه زوجه مرضیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و دیگران آن حضرت را از اقدام بر قیام برحذر می داشتند. اما آن حضرت توجهی به نصائح و توصیه های آنان نفرمود، در حالی که مشابه همین واقعه برای فرزند حضرت سجاد علیه السلام جناب زید ابن علی ابن الحسین اتفاق افتاد و امام باقر علیه السلام او را از قیام علیه بنی مروان برحذر داشت، ولی او نپذیرفت و آن حضرت را متهم به ترس و عدم جرأت علیه ظلم و ستم خلفا نمود و در نتیجه پس از یک نبرد سخت که بین او و لشکریان بنی مروان در حومه کوفه رخ داد به شهادت رسید و جسدش 4 سال بر بالای دار نمودار بود. اگر قرار است امام علیه السلام همیشه دعوت به جهاد و معارضه علیه ظلم کند، پس چرا امام باقر علیه السلام این کار را نکرد؟ و اگر قرار بود سید الشهدا همیشه معارضه و مبارزه با ظلم را سرلوحه برنامه تربیتی و دینی و اجتماعی خود قرار دهد، پس چرا به مدت 10 سال به حکومت معاویه پلید لعنت الله علیه تن در داد و علیه او اعلان جنگ نکرد؟ و اگر گفته شود که زمانه و شرایط اجتماعی برای یک همچنین قیامی مساعد نبوده است، باید نتیجه گرفت پس فرق بین دو امام گذاردن و یکی را فطرتن و ذاتن طالب صلح و آرامش و سکوت و دیگری را مبارز و مجاهد و معارض دانستن اشتباهی است فاحش و خطایی است غیر مقبول که ناشی از جهل و نادانی ما به حقیقت امامت و ولایت است. و به قول مولانا جلال الدین بلخی، کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. این ندانستند ایشان از اما، هست فرقی در میان بی منتها. هر دو گون زنبور خوردند از محل، لیک شد زن نیش و زین دیگر عسل. هر دو گون آهو گیا خوردند و آب، زین یکی سرگین شد و زن مشک ناب. هر دو نی خوردند از یک آب خر، این یکی خالی و آن دیگر شکر. 100 هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین. اشتباه ما در این است که میاییم فعل امام معصوم را با فعل عادی و پر از غلط و خطای خود مقایسه می کنیم. خیال می کنیم چون امام در فلان مقطع و فلان شرایط قیام کرد، پس هر کس دیگری می تواند این کار را انجام دهد. و یا اگر در فلان مسئله سکوت کرد، باید در همه جا ما هم سکوت کنیم. و یا اگر فلان سخن را در برهه‌ای بر زبان آورد، ما هم مجاز به همان قول و کردار خواهیم شد. و کلام معصوم را فراموش کرده ایم که فرمودند لا یقاس بنا احد، هیچ فردی را نمیتوان به ما قیاس و تشبیه نمود. سید الشهدا فقط در حادثه کربلا تعریف و تفسیر نمی شود. حادثه کربلا یکی از هزاران هزار جلوه و ظهور اوست. مسئله کربلا با آن وسعت و عظمت و مراتبی که دارد که حتی در تصور و تخیل کسی نمی گنجد، باز در مقایسه با منصب امامت و ولایت و شؤونات یک امام معصوم علیه السلام یمیست از اقیانوس و قطریست از بهار رحمت و فیضان امام علیه السلام. اگر سید الشهدا علیه السلام دارای افکاری همچو افکار ما و روشی همچو روش و ممشای ما می بود، در همان هنگام که در مکه معظمه به سر می برد و شنیده بود که یزید عده‌ای را برای اغتیال و ترور او فرستاده است، در مکه می ماند و شهادت خود را با ریختن خون خود در حرم الهی و بیت الله الحرام رقم می زد تا بدین وسیله قباحت و وقاحت شخصیت یزید پلید را هرچه بهتر و بیشتر به همه عالم اعلان کند و بگوید این صفاک جنایت پیشه آنقدر وقیح و بیشرم است که حاضر است حتی به قیمت هتک حرم امن الهی و محبت وحی خون فرزند رسول خدا را بریزد و از هیچ ستم و ظلمی ابا نداشته باشد. ولی باید دانست که سید الشهدا قبل از هر چیز یک امام است، آن هم امام معصوم که الذين اذهب الله عنهم الرجس اهل البيت وطهرهم تطهيرا. و برای او احترام بیت الله الحرام و حفظ حرمت و حریم کعبه معظمه و خانه خدا از این مقصد مهمتر و ارزشمندتر است. او در هر حادثه و پدیده‌ای اول خدا را می‌بیند و آخر نیز خدا را می‌بیند، به عکس ما که اول خود را می‌بینیم و شؤونات و شخصیت خود را و بعد با یک رنگ و لعاب الهی می خواهیم فعل و عمل خود را به او مرتبط کنیم و خدا را به عنوان سپر بلا برای پیشبرد مقاصد و اهداف خود به کار گیریم. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. و یا همچون حضرت مجتبی علیه السلام که به برادر سید الشهدا علیه السلام وصیت فرمود راضی نیستم که قطره خونی در تشییع جنازه من ریخته شود، و این است فرق بین امام علیه السلام و غیر امام از سایر افراد. و در اینجاست که دیگر حادثه کربلا صورت دیگری به خود می‌گیرد و از سایر حوادث مشابه ممتاز و جدا می‌گردد. حادثه‌ای با ویژگی‌های خاص خود که رهبری آن را یک امام معصوم علیه السلام به عهده گرفته است. امامی که با هر نفسش و با هر کلامش و با هر قدمش و با هر کردارش مظهر بروز و ظهور اسمی از اسماء کلیه الهیه است و در هر جلوهش جلوه ذات سرمدی نمودار است و اوست که برای ابد باید اسوه قرار گیرد، زیرا او خدای مجسم و مجسد است و عبد باید از خدا اطاعت و انقیاد داشته باشد نه از کس دیگر. و از این روز که حادثه عاشورا اسوه و الگوست، نه فقط در مورد جنگ و مبارزش، بلکه در هر دقیقش و هر لحظش و در هر طور و جریانش. سید الشهدا را باید در تمام لحظات حیات مشاهده نمود، در دوران طفولیت، در دوران جوانی و شباب، در دورانی که با برادر بزرگوارش حضرت امام حسن علیه السلام در مدینه به سر می بردند و در دورانی که تحت حکومت جائرانه معاویه روزگار می گذراندند و پس از آن تا لحظه شهادت را تماماً و تماماً باید در یک رشته و یک نسق مورد تفسیر و مداقه قرار داد. و لذا می بینیم که از تمامی معصومین علیه السلام نسبت به واقعه عاشورا سخن به میان آمده است و همه آنها به شیعیان در احیای این واقعه عظما و منحصر به فرد تاریخ توصیه ها و تأکید های بلیغ فرمودند. با اینکه صدر اسلام تا آن زمان و پس از آن وقایعی مشابه در جهاد با کفار و مشرکین و یا در معارضه و مقابله با حکام و خلفاء جور افراد بسیاری به فیض شهادت نائل آمدند، اما آنچرا که درباره شخصیت‌های این حادثه گفته شده است با آنان تفاوت چشمگیری داشته است. آنچه در این نهضت باید مورد توجه قرار گیرد و به نظر می‌رسد هر دو دیدگاه نسبت به آن غفلت ورزیدند، جهتگیری و هدف این قیام و انقلاب است. در دیدگاه دوم آنچه بیش از همه چیز در این نهضت شاخص و بارز است، به طوری که سایر مسائل و مبانی فکری و اعتقادی را تحت شعاع قرار داده است، مبارزه با ظلم و ستم حکومت جائره بنی امیه و مخالفت با خلافت یزید است و این مسئله به عنوان اصل و هدف در این قیام به چشم می خورد. اما در دیدگاه حق و تفسیر صحیح از این نهضت، موضوع معارضه و مخالفت با خلافت جائرانه بنی امیه به عنوان مقدمه و معبری برای وصول به قیام به شعائر دین و احیاء سنن و اعلاء رایت توحید و معرفت است. پس غرض اصلی و مقصد امام علیه السلام احیاء احکام و قوانین منسیه در سنت جدش و پدرش می باشد و بس، نه چیز دیگر. نه چون حکومت‌های جائرانه و قاصبانه به ظاهر اسلامی چون خلفاء ثلاثه و بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس که هدف و مقصد اقصای آنان کشورگشایی و توسعه قلمرو حکومت و استیلا بر مال و جان و ناموس رعایا و استلاب اموال و غنایم ملل می باشد. در سایر حکومت‌های اسلامی گرچه شعار توسعه و تبلیغ اسلام است، اما آنچه در باطن و ضمیر سردمداران و زعمای آنان می‌گذرد همان چیزی است که گفته شد و غیر از آن هدفی و مقصودی در سر ندارند و سودایی در ضمیر نمی‌پرورانند. و از اینجاست که ما می‌گوییم شیعه فقط باید به عاشورا نظر بیندازد و عاشورا را الگو برای تمام حرکات و سکنات و صلح‌ها و ستیزها و تندروی‌ها و کندروی‌ها و اقدامات و احتیاطات خود قرار دهد و آنان که با چشمان دوبین و احول خود بین این دو امام حضرت مجتبی و سید الشهدا علیهم السلام تفاوت می اندازند سخت در اشتباه و زلالت افتادند و در حق این دو بزرگوار راه جفا و ستم پیمودند. خدا آن حضرت در وصیتش به محمد ابن حنفیه هنگام خروج از مدینه می فرماید
اینی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی الله علیه و آله اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و سیرت ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام.
من خروج نکردم از برای تفریح و تفرج و نه از برای استکبار و بلند منشی و نه از برای فساد و خرابی و نه از برای ظلم و ستم و بیدادگری، بلکه خروج من برای اصلاح امت جدم محمد صلی الله علیه و آله می باشد. من می خواهم امر به معروف نمایم و نهی از منکر کنم و به سیره و سنت جدم و آیین و روش پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام رفتار کنم. بدیهی است در یک چنین شرایطی هدف و غایت اقصای از خلقت و تربیت که وصول به معرفت حضرت حق و طلوع خورشید ولایت بر نفوس و قلوب بندگان است محقق خواهد شد و این همان چیزی است که سید الشهدا در حادثه عاشورا به دنبال آن حرکت کرد، چنانچه خود حضرتش در این باره می‌فرماید
ایها الناس ان الله ما خلق خلق الله الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه و استغنوا بعبادته عن عبادت ما سواه فقال رجل یا ابن رسول الله ما معرفت الله عز و جل؟ فقال معرفت اهل کل زمان امامه الذی یجب علیهم طاعته.
ای مردم، به درستی که خداوند خلق خود را نیافریده است مگر از برای آن که به او معرفت و شناسایی پیدا کنند، پس زمانی که او را بشناسند در مقام بندگی و عبودیت او برمی آیند و به واسطه عبادت و بندگی او از عبادت و بندگی غیر او از جمیع ما سوا مستغنی می گردند. در این حال مردی گفت ای پسر رسول خدا، معرفت خداوند عزوجل چیست؟ حضرت فرمود معرفت و شناخت اهل هر زمان امام خود را که واجب است از او اطاعت و پیروی نمایند. و همین امتیاز و ویژگی است که موجب شده است شیعه مسئله عزاداری و اقامه مجالس ذکر ابا عبدالله علیه السلام را برای همیشه به عنوان یک شعار حفظ نماید و از طرف معصومین بر آن تأکید شده باشد. گرچه اقامه مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام چه در موالیدشان و چه در شهادتشان به عنوان یک سنت و دستور در فرهنگ تشیع جای خود را دارد، اما اقامه مجالس عزای سید و سالار شهدا حضرت ابا عبدالله علیه السلام در این میان از ویژگی خاصی برخوردار است و همه معصومین علیهم السلام بلا استثناء شیعیان را موظف و مأمور به اقامه مجالس عزای آن حضرت نمودند. ابو محمد هارون ابن موسی تل اکبری با سند متصل خود از صفان ابن مهران روایت می کند که امام صادق علیه السلام به او فرمودند وقتی که خورشید در روز اربعین سید الشهدا علیه السلام بالا آمد و ساعتی از روز سپری گشت، زیارت می کنی آن حضرت را و می گویی السلام علی ولی الله و حبیبه. و نیز در کتاب کامل الزیارات جعفر ابن محمد ابن قولوی با سند متصل خود از زراره از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود ای زراره، بدان تحقیقاً آسمان به مدت 40 روز بر حسین علیه السلام خون گریست و زمین به مدت 40 روز تیره و تار گشت و خورشید به مدت 40 روز با کسوف و حالت خون رنگ به اندوه و ماتم نشست و کوها قطعه قطعه گشت و دریاها به تلاطم در آمد و ملائک تا 40 روز بر حسین علیه السلام گریستند و هیچ زنی از ما خضاب ننمود و روغن و سرمه استفاده ننمود تا زمانی که سر عبیدالله ابن زیاد را برای ما فرستادند. و نیز با سند خود از جابر از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمودند آسمان پس از حضرت یحیی ابن زکریا جز بر حسین ابن علی علیه السلام نگریست و بر حسین به مدت 40 شبان روز آسمان به گریه در آمد. و نیز در کامل الزیارات با سند متصل از عبدالخالق از امام صادق علیه السلام روایت می کند که در تفسیر آیه شریفه راجع به حضرت یحیی علیه السلام لم نجعل له من قبل سمیا، ما قبل از او بر کسی این اسم را نگذاردیم، فرمودند اسم حسین علیه السلام اختصاص به آن حضرت دارد و کسی قبل از آن حضرت مسما به این اسم نبوده است. و نیز یحیی ابن زکریا از این جهت مانند سید الشهدا علیه السلام می باشد و کسی قبل از او به این اسم نامیده نشده است. و آسمان بر مرگ کسی نگریست مگر بر آن دو که به مدت 40 روز به طول انجامید. و روایات در این باب بیش از این مقدار می باشد که جهت عدم تطویل از ذکر آن صرف نظر گردید.